های عزاداری توی شهرها و روستاهای مختلف کشورتون که خیلی هم ارزشمنده، انشالله بیان بفرمایید و استفاده بکنید.
رفتم روزه امام حسین علیه السلام، حسینی کوچیک بود ولی با صفا، اما با اینکه چند تا پنچه بود ولی باز هوا خیلی گرم بود. اومدم منزل به پسرم گفتم، رفت یه پنچه خرید به نیت امام حسین علیه السلام داد به اون حسینیه.
من در ایام محرم هر کجا نامی از امام حسین و شکنجه هایی که همراهان ایشون دیدم بدون اراده اشکم جاری می شود و با خود مهندو همراهم. حسین کارنوی هستم از روسته کارنوی دوارخان نیشابور خراسان رضوی.
اگر همه هستی من رو فرزندان من رو فدای امام حسین کنیم باز کمه. ولی بنده نزد شعر برم همیشه چند بیتی خدمت امام حسین عرضه می دارم، امیدوارم قبول درگاهش بشه. ای آشناتر از همه دنیا به ما حسین، ای رفته با تمام دلت کربلا حسین. 72 شهید چو دادی به کربلا، شأن و مقام آن شده همچون منا حسین. شد بعدگاه مردم عاشق مزار تو، دارند همچون ایز فراغت نوا حسین. سقای کربلا و آتش بر لب فرات، هر جا که تشنگی زده فریادی یا حسین. ماییم و عشق پاک تو بحر نینوا، بس بوده این برای دل بینوا حسین. چونان حسینی ار بزنی دم ز عشق او، دردت کند به مهر و محبت دوا حسین.
بله، اینا هم شیوه های مختلف عرض ارادت هست به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله و شهدای کربلا. بعضی از عزیزان هم که طبع شعری دارن و نگاه هنرمندانه دارن با سرودن شعر عرض ارادت میکنن، که همین نمونه تلفن اخیری که شنیده من شنونده بزرگوارمون و جای دیگه فرمودن که ای آب جهان مهریه مادر تو، وی خنجر خست خسته از هنجر تو، صدها گره بزرگ را بکشاید یک ناخن کوچک علی اصغر. بله، آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد دارا هم گفتن در عزای امام حسین لباس بلند عربی به تن میکنم، مشک پر از آب رو به دوش میگیرم و به یاد تشنه لبان دشت کربلا با پای برهنه به عزادارا و سوگوارای امام حسین آب و شربت میدم و عشق و ارادت خودم رو به سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یاران با وفاش نشان میدم.
نام حسین خطی شد به موازات تاریخ، آن سوی خط بر زمین ماندگان و این سو آسمان شهری‌ها.
روزهای سخت در پیش است،
تاسوعا، عاشورا.
سخت نه برای هر کس، برای عرش نشان مولای زمین و آسمان، برای صاحب عصر و زمان و برای آنان که خدا خیرشان را خواسته، آنان که رگ و ریشه دل گره زدند به ذریح عشق و اشک حسین. از رگ و ریشه گفتم، خیالم پر در آورد رفت لرستان. چه با اصالتند و با صلابتند این قوم لر. در باغچه ها و لب دیوارها گلبوته های شجاعت سر برآورده انگار، و انگار نه انگار آنچه پیرمرد لرستانی بر دوش گرفته از کوه پایین می آید همان پهباد قاتل است، دست ساز قدار بند این روزها.
اسرائیل جنایتکار. ابو سمامه از بنو ساعد بود و بنو ساعد از همدانیان و همدانیان از یمن، و چه ژرفایی دارد این یمن.
1332 سال خورشیدی که از هجرت گذشت چشم بروجرد را روشن کرد.
کسی چه میداند خورشید کدامین روز یمن به چشم روشنی ابو سمامه از پس کوها برآمده؟
انقلاب که شد، محمد که حالا به بروجردی می شناختندش جان کف دست گرفت و شد محافظ جان آزادگان، خمینی ایران.
و ابو سمامه هم،
ابو سمامه ساعدی،
همان که چون دید کثیر ابن عبدالله شعبی جانی به سمت امام می آید که پیامی از ابن سعد بر حسین آوردم، راهش زد که بی شر و شمشیر مشرف می شوی. کثیر نپذیرفت. ابو سمامه ساعدی دست به قبضه شمشیر کثیر برد که بی من نه، نپذیرفت. راه آخر پیش پایش نهاد که پیغامت به من بگو، باز نپذیرفت و بازگشت که به کار دیگری آمده بود.
محمد بروجردی آن روز مسیح کردستان شد که هنوز روح شیطانی ابلیس دستگیر صدام نشده بود به دست درازی خاک و خون ایرانیان.
و ابو سمامه آن روز جان بر کف مسلم شد که میدان قیام کوفه بود و تا کربلایی شدن کربلایی ها روز و شبهای باقی.
بروجردی سرباز بود به نیاز، منتظر فرمان گرفتن از نگاه امام. نگهبان نماز هم بود روزگاری، نگهبان نماز جمعه.
و گردن آویز ابو سمامه دعای خیر امامش بود که نگهبان نماز شدی، خدایت از نمازگزاران قرار دهد.
و محمد بروجردی همه جا بود، بی سنجش مصلحت و بی مناسبت، نه به بیان من، از زبان شهید همت.
ایشون رو من یادم نمیره در باختنم دو بیدارسته بوکان سقوط کرده، جاده فلانجا بسته شده، 10 نفر سر بریدن، 5 نفر چه شده گلوگان گرفتن. به محض اینم که هر پیام میرسید که فلان مفعله شده، خودش بلند میشد ماشین روشنم که برکت میکنه به طرف میاد. و این بی سابقه بود که من میگم بروجردی باید هر روز شهید بشه. بروجردی باید هر روز شهید.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند.
کجایید ای شهیدان خدایی، بدجویان دشت رفقا، کجایید شهیدان خدایی؟ کجایید سبکبال مادرای شهدا، پدرای شهدا؟ کجایید سبک پرنده ترز؟
بله، باز باران است، باران حسین ابن علی. عاشقان جان شما، جان حسین ابن علی، خواه بر بالای زین و خواه در میدان مین، جان اگر جان است قربان حسین ابن علی صلی الله علیه یا ابا عبدالله. درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای عزیزمون، از شهدای کربلا تا شهدای کربلای ایران. انشالله که ما ادامه دهندگان راه اون عزیزان باشیم و شرمندشون نباشیم در جهان دیگه. آی دکتر، در بخش انتهایی بحثمون راجع به اون محورهای تبیین امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا بازم میخوایم صحبت بفرمایید. ترس از مرگ فرمودید که علت یار نکردن حق، تو محورهایی که حضرت مطرح میکنن عامل ذلت پذیری دلبستگی به دنیا هست، و در جای می فرمان که اگر مرگ هست که هست و حقیقت داره و جدا نشدنی هست از ابنای بشر، پس چه بهتر که ما بهترین شکلش، یعنی شهادت رو انتخاب بکنیم.
بله، باز تو صحبت خود امام حسین علیه السلام هست که موقعی که در اون کارزار روز عاشورا وقتی حضرت به سمت صفوف دشمن می رفتن این اشعار رو می خوندن: الموت اولا من رکوب العاری، مرگ بسیار ارزشمندتر از این هست که انسان بخواد زندگی با ننگ داشته باشه. یا می فهمد انی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برم، زندگی رو جز مرگ رو جز سعادت نمیبینم، اما زندگی کردن ذلیلانه و با دشمنان رو جز ذلت چیزی نمیبینم. این نکته ای که نشون میده پس نه مرگ خوب است و نه زندگی خوب است. هر دو اینا برمیگرده به یک مطلب.
بله.
اون مطلب چیه؟ اون این هستش که وقتی که پیامبر گرامی اسلام قبل از جمعه، قبل از ماه مبارک رمضان، اون خطبه معروف رو، خطبه شعبانیه رو خوندن، کمی باش آشنا هستیم که چقدر ثواب فضیلت ماه رمضان هست. بله. اونجا شروع کردن گریه کردن. اما امیرالمومنین از او پرسیدن که وقتی امیرالمومنین سوال پرسیدن که چه کاری بهتره در ماه رمضان، که پیامبر فرمود تقوای الهی، بعد پیغمبر با سوال امیرالمومنین شروع کردن گریه کردن. امیرالمومنین پرسیدن برای چی گریه میکنید؟ پیامبر فرمودن که به خاطر این که من میبینم که محاسن تو از خون فرق سرت خضاب میشه. امیرالمومنین اینجا نفرمودن که خب حالا من مثلا چه خواهم شد، فرمودن افی سلامت من دینی، آیا دینم سالمه؟ حضرت فرمودن که بله. از اونجا جای بشارته، اینجا جای خوشحالیه. این نکته پس چه شاخص داره؟ نه زندگی نه مرگ، هیچ کدام بد نیستن، هیچ کدام خوب نیستن، مگر اینکه به تعبیر امام حسین علیه السلام زندگی زندگی باشد که در راه حق باشد، این ارزشمنده. اگر زندگی با ننگ باشد و با همراهی با گناهان و همراه با بدی باشد، فالموت اولا من رکوب الآر. این نکته، این شاخص. همین تعبیر افی سلامت مندینی رو شبیه این رو شما میبینید. جناب حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی از امام حسین علیه السلام سوال میکنن، موقعی که امام حسین علیه السلام میگن انا لله و انا الیه راجعون، از حضرت میپرسن که الاسنا محقین یا الالحق، آیا ما مگر مسیر ما مسیر حق نیست؟ گرچه حضرت علی اکبر رو میدونه، این تأکیده برای اینکه همه بدانیم. حضرت میفهمن بله، میفهمن اذن لا نبالی ان نموت محقین، دیگه مهم نیست. یعنی مهم نیست اگر قراره که ما در راه حق و در دور و راه مسیر باشیم، دیگه ترسی از مرگ نداره.
بله.
این پس بنابراین نهراسیدن از مرگ کی ارزش داره؟ موقعی ارزش داره که این مرگ در راه انجام وظیفه باشه. دقت کرد؟ و الا تهور و خدا دارم به مرگ زدن که معیار نیست، که ارزش نداره. نکته دیگه که وجود داره و نکات خیلی قشنگی تو این دقایق آخر من میخوام عرض کنم، یه نکته دیگه هم که وجود داره هستش، یه تعبیری که امام حسین علیه السلام با یارانش داره، بحث قد اذن فی قتلکم هست، اجازه شهادت به شما داده شده. اینی که ما بینیم مثل سردار سلیمانی ها اونجور زجه میزنند و شهادت از خدا میخوان، به همه میگن دعا کنید خدا قبول کنه شهادت ما رو، این معناست. قد اذن فی قتلکم، امام حسین وقتی یارانش رو بفرسته فهمت خدا اجازه شهادت شما رو داده، خدا امضا کرده. یه تعبیر دیگه اینه که اشهد ان قد اذن فی قتلکم، یه عبارت دیگه داره که امام صادق علیه السلام نقل میکنن، روز عاشورا این گونه فرمودن من شهادت میدم که اجازه امضا شده از شهادت شما. فتق الله لذا وقتی حضرت قاسم سوال میکنه آیا منم شهید میشم یا نمیشم، امام از او سوال میکنه که تو چگونه ای تا من بگم اجازه داده شده، امضا شده شهادت یا نه، تو چگونه میبینی شهادت؟
بله.
لذا این تعبیری که حضرت میفرماد که برای حضرت قاسم میفرماد که اهلا من الاسله، وقت معلوم میشه که در واقع به تعبیر سردار سلیمانی عزیز ما، کسانی شهید میشن که شهید دارن زندگی میکنن. آدم هایی که دنیا براشون مسئلهش حل شده باشه، اونها هستن که شهادت براشون اهلا من الاسن. و آخر عرایزم یه داستان خیلی کوتاه سریع براتون بگم. امام حسین علیه السلام روایت رو نقل میکنن که روایت خیلی قشنگه. امام حسین علیه السلام نقل میکنن، میفهمد روزی ما امیرالمؤمنین بودیم و با اصحابش نشسته بودند و درباره بحث اونها رو برای جنگ آماده میکنن. حالا کدوم جنگ بوده؟ جنگ صفین بوده؟ جنگ نهروان بوده؟ یا جمل بوده؟ نمیدونم، نیامده، اینجا نیامده. خب این رو من لایحضار الفقیه نقل میکنه، شیخ اسد و معروف شیخ اسد میگه ما دور ما امیرالمومنین یارانش بودن، پیرمردی که گرد سفر بر اون نشسته بود، خسته پیرمرد فرتوتی سنبالا آمد، پیرمردی اومد، آمد گفت امیرالمومنین کدومتونید؟ معلوم امیرالمومنین رو نمیشناخت. امیرالمومنین کجاست؟ به او گفتن که امیرالمومنین اینجاست. امیرالمومنین بر امیرالمومنین سلام کرد، بعد گفت آقا من از شام آمدم. از اون جریان تبلیغاتی بر علی امیرالمومنین. من پیرمردی کهنسالم، از فضائل تو شنیدم، گمان میبرم که به زودی شما رو ترور میکنن و به شهادت میرسن. من آمدم آنچه خدا به شما آموخته برم بیاموز. اینجا داره که امیرالمومنین روایات مختلفی براش گفتن که من سخنان مختلفی فرمودن برای ایشون. بعد مثل این که ای پیرمرد، آنچه برای خود میپسندی با دیگران بپسند، آنچه که دوست داری برای تو رفتار کنن با دیگران رفتار کن، تعابیر مختلفی. بعد میگه که اینو امام حسین میفرمود امیرالمومنین رو به یارانش کرد، فرمود که ای مردم، آیا نمیبینید به این دنیا که یه عده‌ای در بستر افتاده، به خودشون میپیچن، یکی بیماره، یکی عیادت میره، یکی عیادت میشه، یکی در حال جان دادنه، یکی به او امیدی نیست، یکی مرده است و طالب دنیایی که به مرگ دنبال اوست، که غافلی که خدا از او غافل نیست، و تعابیر مختلفی رو امام بیان میکنه. زید ابن سوهان رحمت الله سوالایی میپرسه، امام جواب میده. بعد امام یه جمله میگه، این جملهش خیلی رو به پیرمرد میگه. حالا یه پیرمردی از شام آمده، سوالاتی از مطالبی از امیرالمومنین میشنوه، سوالاتی هم که زید بن سوهان پرسیده رو او داره استفاده میکنه. امام حسین رو به این پیرمرد میکنه، بعد میفرماد که ای پیرمرد، خداوند مردمی را آفرید و در دلهای اینها شوق دنیا رو بر اونها تنگ کرد، اونها رو از این نسبت به این خار و خاشاک دنیا بی رغبت کرد، اونها رو به اون دنیا و سرای سلامت و جایی که میزبان اونهاست علاقمند کرد. تنگی زندگی اینها رو به سمتی برد که به شوق و سوی کرامت الهی شوق ورزیدن، جانهاشون در طلب خوشنودی خدا جانهاشون رو بذل کردن و فرجام کارشون شهادت شد. خدای عزوجل خوشنود رو در واقع دیدار کردن و خوشنود از خودشون دیدار کردن و دانستن که مرگ راه رفتگان و ماندگان است، پس برای آخرتشان چیزی غیر از زر و سیم توشه کردن و بر سختی ها شکیبایی کردن، اموالشون رو پیشویش فرستادن و برای خدا دوستی و برای خدا دشمنی ورزیدن. کسانی که به سوی خدا شوق داشتن، اینها چراغ هدایتن. وقتی این تعابیر رو داره میگه، این پیرمرد خیلی پیرمرد زرنگی بوده، با یه دیدار برمیگره به امیرالمومنین میگه که خب من کجا برم؟ این روایت رو گفتی من برم؟ من کجا برم؟ کجا برم هم در حالی که بهشت و اهلش و همراه تو میره؟ ای امیرالمومنین، مرا با امکاناتی تجهیز کن که در برابر دشمنت نیرو بگیرم. امیرالمومنین سلاحی به او داد، بر مرکبی سوارش کرد. او کنار امیرالمومنین در اون جنگ شمشیر میزد و امیرالمومنین در کار او در شگفت بود. چون جنگ شد، پیرمرد پیش رفت و به شهادت رسید. مردی به دنبال او رفت و به امیرالمومنین خبر رساند که او به شهادت رساند. ایشان چنین گفت، به خدا سوگند به سعادت رسید، والله السعید و حقا فترحموا على اخيكم، برای او رحمت بفرستید که سعادتمند شد. این تعابیری که امیرالمومنین فرمود که یک عده‌ای عاشقند که زیغ الدنیا علیهم نظرا لهم، خلقا زیغ الدنیا علیهم نظرا لهم فزحدهم فیهم و فی حطامه. خب این تعبیر رو ما بخوام جمع‌بندی بکنیم عرضمون رو، این هستش که افراد زرنگی که مثل این پیرمرد، افراد زرنگی که جایگاه شهادت رو میفهمن و اینا زرنگن. یه وقت تو صحبت حضرت آقا بود که کسانی که زرنگن و تشخیص میدن چگونه باید عمل کنه. خدا انشاءالله همه ما رو به این عاقبت شیرین انشاءالله منتقل کنه و عاقبت همه ما ختم به خیر و ختم به شهادت بشه. به آمین شنوندگان عزیز، و انشاءالله با پیروزی اسلام، انشاءالله شاهد ظهور امام زمان و پیروزی اسلام باشیم و شهادت در رکاب و کنارشون انشاءالله.
متشکریم جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری که امروز هم تو برنامه حاضر شدن و استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندشون. ما همچنان کنار شما هستیم تا ساعت 18 با ادامه خط سرخ.
خط خون.
خون
دوستان شنونده سلام، عزاداری هاتون قبول. امروز میخوام کتاب فتح خون رو براتون معرفی کنم. فتح خون اثر سید نویسندگان اهل قلم شهید مرتضی آوینیه که به تجزیه و تحلیل اتفاقات ماجرای عاشورا میپردازه. شهید آوینی کتاب رو به دو بخش تقسیم کرده و از دو زاویه به واقعی عاشورا نگاه کرده. در بخش نخست رویدادهایی رو که نقش مهمی در شکلگیری این حادثه داشتند بیان کرده و در بخش دوم نگاهی عارفانه و شاعرانه به ماجراها و تحلیل وقایع داشته. مرحوم آوینی فتح خون رو در محرم سال 1366 نوشتند. البته تنها دو بخش از 10 فصل کتاب در زمان حیات این شهید عزیز منتشر شد و بقیه فصلها بعد از شهادتشون منتشر شده. بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم.
عجب تمثالی است این که علی مولود کعبه است، یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن. اما ظاهرگرایان از کعبه نیز تنها سنگهایش را می پرستند. تمامیت دین به امامت است، اما امام تنها مانده و فرزندان امیه از کرسی خلافت انسان کامل تختی برای پادشاهی خود ساختند. نیم قرنی بیش از حجت الوداع و شهادت آخرین رسول خدا نگذشته است. آتش جا جاهلیت که در زیر خاکستر ظواهر پنهان مانده بود بار دیگر زبانه کشید و جنات بهشتی لا اله الا الله را در خود سوزاند. تقدیر این چنین رفته بود که شب حاکمیت ظلم و فساد با شفق عاشورا آغاز شود و سرخی این شفق خون فرزندان رسول خدا باشد.
خب شنوندگان گرامی، انشالله که کتاب فتح خون نوشته شهید مرتضی آوینی رو تهیه و مطالعه بفرمایید و روز به روز به معرفت حسینی هممون با مطالعه و تفکر افزوده بشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
حسین کاری کن یار تو باشم، مایه فخر شما شب، عاشورا تو همین هیئت، اربعین کربلا باشد. یا حسین کاری کن، یا حسین کاری کن یار تو باشد، مایه فخر شما شد، عاشورا تو همین هیئت، از عشق بی تاب مولای ابن زهرا، از عشق بی تاب شب ها رو میشمارم تا شب عاشورا، السلام و علا ساکن کربلا، ساکن کربلا.
بزرگی میگه آیا قلبی پیدا میشه که وقتی درباره کربلا سخنی به گوش میرسه مالامال از حزن و اندوه نشه؟ آیا چشمی پیدا میشه که گریان برای حسین و 72 تن از یارانش نباشه؟ حتی غیر مسلمان هم نمیتونه پاکی روحی را انکار بکنه که نبرد امام حسین علیه السلام با جبهه باطل داشت. واقعه کربلا در دل دوستداران اهل بیت علیه السلام شعله تازه و فروزانتری برافروخت و ریخته شدن خون نواده پیامبر اکرم با وحشیانه ترین نوع شکنجه و عذاب خشم و نفرت بسیاری در بین پیروان اون حضرت پدید آورد. در مصیبت کربلا دلها سخت به درد اومد و از همون وقت این روح شهادت و فداکاری و حقیر شمردن مرگ به حرکت شیعیان قدرت تازه‌ای بخشید.
شنیدیم که در شب عاشورا وقتی که با مردم صحبت میکرد، شما دوستان اهل بیت میشناسید، یه نوجوان 13 ساله هم تو اونها بود. جانهای ما قربان تو ایها السبت الاکبر، ای امام مجتبی یا ابن رسول الله. یه جوان 13 ساله نابالغ توی همون جمعیت نشسته بود که امام صحبت این که فردا کشته می شوید می فهمد. من بس سر بلند گفت یا اما انا فی من یقتل. منم کشته می شوم. فرمود عزیزم بگو مرگ برای تو چجوری ازاقه احلام دل اصل.
وقتی عمو دیدین آقازاده آماده شده برای میدان رفتن، قاسم رو بغل کرد و جعلا یبکیان حتی آقاشی علیه ما انقدر عمو و برادر زاده گریه کردن. روایت میگه هر دو بیحال شده.
قاسم اجازه خان اجازه نداره، التماس کرد اجازه نداره، دستهاشو بوسید اجازه نداره، افتاد رو پاهاش، پاهای عمو رو بوسید، التماس کرد عاقبت جنجام اجازه داده. معلوم بشه که دیگه با همون لباس عادی هم رفته، چون لباس رزم مال مردهاست، نه کلاخودی داره، نه زرهی داره، نه چکمهی داره، به همون لباس عادی رفت. خب جنگ کرد با اونها و بنابر نقلی سه نفر را به خاک افکن و عمودی بر سرش زدند و افتاد روی خاک. صدا زد یا اما از بگرد
این بار توفانی به سوی دشت آزم بود، سهم حسن از کربلا قوقای قاسم بود، عطر مدینه لابلای گیسوانش داشت، از بچه های کوچه های آل هاشم بود. گرد و غبار فرو نشست، فاذا بالحسین قائم علی رأس الغلام. دیدن امام حسین بالای سر نوجوان ایستاده، عز الله علی عمک انت دو فلا یجیب. برا عمود سخت صداش بزنی و جواب تو نده، او یجیب و کفلا ینفو که اسم تو، یا شاید جواب تو بده اما فایده ای نداشته باشه. میخوام بگم قاسمم وقتی عمو آمد بالای سرت جون داده بودی و روح مبارکت به اعلی علیین پرواز کرده بود، اومد بالای سر تو ایستاد، یه ساعتی رسید عمه تو آمد بالای تل زینبیه ایستاد.
عالم گریه بروزه بده کارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمات.
بله، قصه امروز ما هم به سر رسید، سر مطهری که همواره نظارگر عمل کرده ماست در طول تاریخ. سپاسگزارم از همراهیتون به برنامه امروز خط سرخ. هر کجای خاک من بوی شهادت می دهد، عشقم ایران است، ایران حسین ابن علی. دست بالا کن بگو این بار با صوتی جلی، دست های ما به دامان حسین ابن علی. صلی الله علیک یا ابا
عبد. حسن اومدم برا شهید بشم، من حسن اومدم برا شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم سردم نکنی سردم نکنی سردم نکنی سردم نکنی عزیزم حسین عزیزم عزیزم